هفت شب در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه پنجم فروردین ماه 1399، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم همراه شما هستم با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ابتدا حمید فاطمی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح سه‌شنبه در نشست ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا مدعی کاهش ورودی بیمارستان‌ها و شمار مرگ و میر بر اثر کرونا شد، اما آماری در این زمینه ارائه نداد. حسن روحانی در این نشست گفت مشاغل و اجتماعاتی که تعطیل اعلام شده است تا 15 فروردین تعطیل خواهد ماند. او با اشاره به اینکه در برخی حوزه‌ها مانند بهداشت و درمان و شهرداری نمیتوان تعطیلی اعلام کرد، درباره برخی دیگر از حوزه‌ها چنین گفت:
ممکنه یه بخشی هم از افراد باشن، حدود 500 هزار کمتر بیشتر، در مشاغلی هستن که میشه یک سوم اونها بیان مشغول کارشن و دو سوم هم سر کار نیان تا 15 فروردین. بنا شد که در این زمینه به طور گردشی این کار انجام بگیره.
حسن روحانی در این نشست همچنین از ادامه مرخصی زندانیان تا پایان فروردین خبر داد و در این حال خواستار عدم تجمع در مراسم عزا و شادی شد. این در حالی است که دیروز برگزاری تشییع جنازه یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران اعتراضات متعددی در پی داشت، به طوری که سخنگوی سپاه در واکنش بیانیه‌ای منتشر کرد و مدعی شد این مراسم خودجوش انجام شده است. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی حسن روحانی را متهم کرد که به خاطر توهم توطئه مانع از ادامه تعطیلی ادارات و کنترل شیوع کرونا می شود. این نماینده مجلس در توییتی که روز دوشنبه منتشر کرد نوشته است ستاد مدیریت کرونای تهران خواستار استمرار تعطیلی ادارات است، ولی حسن روحانی برای آنچه شکست توطئه دشمن در آسیب رسیدن به اقتصاد کشور می‌خواند تن به تعطیلی نمی‌دهد. حسن روحانی روز دوم فروردین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود توطئه ضد انقلاب این است که در دوره شیوع کرونا در ایران کار و فعالیت اقتصادی تعطیل شود و برای مقابله با آن باید روند تولید عادی باشد. او به جزئیات این ادعا اشاره نکرد، ولی گفت وزارت اطلاعات سند مفصلی در تایید سخنانش به او ارائه کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 122 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کرونا خبر داد. بدین ترتیب طبق آمار رسمی تعداد کل قربانیان کرونا در ایران به 1934 نفر میرسد. کیانوش جهانپور روز سه‌شنبه همچنین تعداد کل افراد مبتلا به کرونا در ایران را 24081 نفر اعلام کرد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، بیش از 2700 نفر در 31 استان ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. پس از آنکه یکی از مشاوران وزیر بهداشت در ایران عملیات ساخت یک بیمارستان صحرایی در اصفهان توسط سازمان پزشکان بدون مرز را منتفی اعلام کرد، این سازمان به رادیو فردا گفت تا زمان مشخص شدن موضوع عملیاتش در اصفهان متوقف شده است. پیشتر سفیر ایران در پاریس گفته بود این سازمان در توافق با وزارت بهداشت راهی ایران می شود. با این حال کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت مذاکرات در این زمینه با جای دیگری انجام شده و وزارت بهداشت از این موضوع اطلاع نداشته است. جهانپور همچنین گفت 48 تخت بیمارستانی برای وضعیت ایران راهگشا نخواهد بود. در حالی که ایران برای مقابله با ویروس کرونا با چالش‌های جدی روبروست، حضور پزشکان بدون مرز در ایران با انتقاد و مخالفت طیف اصولگرا روبرو شده که این سازمان بین‌المللی را متهم به جاسوسی می‌کنند. در موارد پیشین از جمله وقوع سیل در سال گذشته یا زلزله بم، سازمان پزشکان بدون مرز از جمله نهادهای بین‌المللی بود که برای امر کمک رسانی به ایران رفته بود.
سپاس، حمید فاطمی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. بحران کرونا در ایران، مسئولین ایران چه تمهیداتی را برای مقابله با این بیماری مرگبار در نظر گرفتند؟
باردی که قبلا تعطیلی اونها رو اعلام کردیم، همه اینها بنا شد تا 15 فروردین ادامه پیدا بکنه.
چرا جمهوری اسلامی مانع کار سازمان پزشکان بدون مرز در اصفهان شد و اجازه نداد بیمارستان صحرایی خود را برپا کنند؟
مدیسین سان فرونتیر یا سازمان پزشکان بدون مرز یک سازمان خیریه خصوصی کاملا غیر دولتی هستش.
و سخنگوی جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به رادیو فردا میگوید این اتحادیه آماده کمک به همه شریک‌های بین المللی این اتحادیه است.
EU is ready to help all its international partners who are.
همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما بحران کرونا در ایران همچنان در صدر اخبار است و همچنان مسئولین جمهوری اسلامی هیچ سیاست مشخصی برای مقابله با این بیماری ندارند. با محمد زرقامی هستیم برای آنچه در ایران می‌گذرد. محمد، چه خبر از بحران شروع کرونا در ایران؟
سلام میکنم یک بار دیگه به تو پروانه و به شنوندگانمون. خب در خبرها شنیدیم آمار رو، فکر نمیکنم نیاز باشه دوباره تکرار کنیم آمار رو، اما نکته ای که وجود داره و سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور هم گفته اینه که در هر 12 دقیقه یک ایرانی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جون خودش رو از دست میده. در نظر داشته باشیم امروز علیرضا زالی که رئیس ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران هستش هم در ویدیو کنفرانسی که با رئیس جمهوری ایران داشته اشاره کرده که همچنان ما وارد، یا بگیم بهتره بگیم که تهران هنوز به نقطه پیک بیماری کرونا نرسیده. هنوز ما توضیح دقیقی نشنیدیم از نقطه پیک، منظور دقیق مسئولان جمهوری اسلامی چیه، مسئولان بهداشتی، اما یه چیزی رو میدونیم که در بعضی از شهرها وضعیت به گونه‌ای داره پیش میره که الان صحبت از موج دوم کرونا است. ما این رو در این وضعیت رو در مورد قم و گیلان دیدیم که در موردشون به صراحت گفته شده که با این روندی که داره پیش میره و بی توجهی که شهروندان میکنن در مراجعاتشون در سطح شهر، حضوری که دارن، این ویروس میتونه وارد موج دوم بشه. اما در مورد اینکه موج دوم به چه صورت خواهد بود هم توضیحی داده نشده. یک نکته دیگه هم پروانه بود که من فکر میکنم بد نباشه بگیم، و به جز مناقشه آمار که مسئله یه که جمهوری اسلامی از ابتدایی که اعلام کرد کرونا در ایران دیده شده در قم تا به امروز باهاش روبه بوده، مسئله قرنطینه بوده و همچنان ما شاهد این هستیم که صحبت از قرنطینه تبدیل شده به یک کلید واژه ممنوع. الان دیده میشه که حدود 300 تن از پزشکان مازندرانی درخواستی رو کردن از وزارت بهداشت مبنی بر اینکه در شرایط کنونی نیاز به قرنطینه است. اونها گفتن که عین جملاتشون اینه: در ایران عزیز، اما این خانواده مظلوم و بی‌پناه، منظورش پزشکان و پرستارانه، ضمن مبارزه مستمر و جانانه با این پدیده شوم که همون کرونا، با کمبود شدید امکانات و تجهیزات، پنهانکاری به گفته اونها توسط پنهانکاری تأسف برانگیز برخی از مقامات، ساختار ضعیف نظام اداری و خستگی مفرط جامعه درمانی روبرو هستند. و این همون چیزیه که بسیاری صحبت میکنن ازش تحت عنوانی که کادر پزشکی ایران که اونطوری که در آمارها گفتن حدود 500 هزار نفر هستش، تقریبا داره فرسوده میشه در این نبرد فرسایشی با ویروس کرونا.
محمد، حسن روحانی امروز یه جلسه داشته، چه مسائلی رو مطرح کرد آقای روحانی درباره سیاست‌های مقابله با کرونا در ایران؟
ببین، صحبتی که آقای روحانی کرد نشون دهنده دو چیز هست: یک، ناهماهنگی دستگاه‌ها، و دیگری سیاست آزمون و خطایی که مسئولان جمهوری اسلامی اهم از وزارت بهداشت و حتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در پیش گرفتن. این که حالا قراره که نسبت 1/3 به 2/3 در مورد کارمندان رعایت بشه که 1/3 در خونه بمونن و ببخشید 1/3 در محیط کار حضور داشته باشن و 2/3 در مرخصی، این یک مسئله بود. اما اونجایی که حسن روحانی اشاره میکنه که مصوباتی که گفته شده، مثلا تبسنجی به چه شکلی صورت بگیره و افراد رو سه بار در یک مسیر نگه میدارن که تبشون رو اندازه بگیرن، نشون میده که اصلا مسببات ستاد ملی مبارزه با کرونا هم به دقت رعایت نمیشه. یا در یک مورد دیگه آقای روحانی میگه که توصیهش اینه به شهروندان که در مراسم غم و عزا و شادی و عروسی تجمع نکنن، اما از اون ور میبینیم که یکی از فرماندهان سپاه حسین اسداللهی جونش رو از دست میده بر اثر مسائلی که درگیرش بوده به واسطه شرکتش در جنگ ایران و عراق. اما پس از اون ما میبینیم که عده زیادی میرن. ما میدونیم که تجمعات در ایران بدون اجازه از وزارت کشور و همینطوری نمیتونه باشه، هرچند که در واکنش به همین سپاه اعلام میکنه که خودجوش بوده، اما کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت میگه این هم احتمالاً یه جور پروتکل بهداشتی جدید یا تشییع اعمال محدودیت در تجمعات. یک نکته هم اگر فرصت بگم که ادعی هم در همین میون بدرفتاری با حیوانات هم و یک هشتگ و یک کمپینی راه افتاده به اسم من ناقل کرونا نیستم درباره رفتار مناسب با حیوانات، که حیوانات موجب انتقال این بیماری، ناقل این بیماری نیستن.
سپاس. محمد زرقامی درباره بحران کرونا در ایران توضیح میداد. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. اما موضوع درخواست‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای لغو تحریم‌های آمریکا در راستای مقابله با ویروس کرونا همزمان با بلاتکلیفی حضور تیمی از پزشکان بدون مرز در اصفهان بحث‌انگیز شده است. این در حالی است که دو مقام ارشد وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به درخواست‌های ایران در این زمینه پاسخ دادند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
در حالی که موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به عنوان مانع و مشکل اصلی در مبارزه با ویروس کرونا مطرح می‌شود، روز سه‌شنبه بلاتکلیفی حضور تیم پزشکان بدون مرز در اصفهان چالش تازه‌ای در زمینه مراودات بین‌المللی ایران مطرح کرد. پس از آنکه سخنگوی وزارت بهداشت ایران از منتفی شدن فعالیت تیم پزشکان بدون مرز در اصفهان خبر داد، سازمان پزشکان بدون مرز توقف فعالیت‌های تیم اعزامیش به اصفهان را تایید کرد. این سازمان در پاسخ به پرسش رادیو فردا اعلام کرد که افراد تیم اعزامی همچنان در ایران هستند، اما تا زمان مشخص شدن اوضاع عملیات این تیم در اصفهان متوقف شده است. شامگاه دوشنبه پس از مخالفت گروهی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران با حضور تیمی از سازمان پزشکان بدون مرز در اصفهان برای مقابله با کرونا، مشاور وزارت بهداشت ایران طرح احداث یک بیمارستان توسط این پزشکان را منتفی اعلام کرد. علی رضا وهاب‌زاده در صفحه توییترش نوشت که ضمن تشکر از پزشکان بدون مرز، با اجرای طرح بسیج ملی مقابله با کرونا و نیز استفاده از تمام ظرفیت درمانی نیروهای مسلح، فعلا نیازی به برپایی تخت بیمارستانی توسط نیروهای خارجی نیست و این حضور منتفی است. روز سه‌شنبه کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره اتفاقات پیش آمده ضمن پوزش و عذرخواهی از پزشکان بدون مرز گفت که اطلاعی به وزارت بهداشت ایران در این باره نداده بودند و گویا مذاکرات با یک جای دیگر انجام شده بود و ما در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتیم. او توضیح بیشتری درباره منظورش از این اظهارات و از جمله اشارهش به جای دیگر نکرد. پیش از طرح حاشیه‌های مربوط به حضور پزشکان بدون مرز در ایران، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای ضمن رد اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره نقش احتمالی آمریکا در ایجاد ویروس کرونا گفته بود که تحریم‌های آمریکا واردات مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی ایران یا کالاهای بشردوستانه را در بر نمی‌گیرد. آقای پومپئو گفته بود اسناد و مدارک ایران نشان می‌دهد که شرکت‌های بهداشتی از ماه ژانویه توانستند بدون موانع تحریم‌ها کیت‌های تست کرونا را وارد ایران کنند. او همچنین مقام‌های حکومت ایران را متهم کرد که به گفته او بیش از 1 میلیارد یورو پول برای کالاهای پزشکی را دزدیدند و ماسک‌های مورد نیاز، دستکش‌ها و سایر تجهیزات پزشکی را برای فروش وارد بازار سیاه کردند. در واکنشی دیگر اما جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه برای مبارزه با ویروس کرونا 20 میلیون یورو به ایران کمک‌های انسان دوستانه می‌کند. او همچنین گفت اتحادیه اروپا می‌خواهد بعد از درخواست ایران برای دریافت وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول حمایت کند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد، اما پس از آنکه یک مشاور وزیر بهداشت در ایران در توییت عملیات ساخت یک بیمارستان صحرایی توسط سازمان پزشکان بدون مرز را منتفی اعلام کرد، این سازمان به رادیو فردا گفت تا زمان مشخص شدن موضوع عملیاتش در اصفهان متوقف شده است. بیشتر سفیر ایران در پاریس گفته بود این سازمان در توافق با وزارت بهداشت راهی ایران می‌شود، اما امروز کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت مدعی شد که این سازمان از قبل برای حضور اطلاعی به وزارت بهداشت ایران نداده است. در گفتگو با آلن توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از وی درباره برخورد جمهوری اسلامی با این سازمان و اتهام زدن به آن در شرایط بحرانی کنونی پرسیدم.
ببینید، اولا من میخوام در مورد این سازمان یه توضیح خدمتون بدم. مدسین سان فرونتیر یا سازمان پزشکان بدون مرز یک سازمان خیریه خصوصی کاملا غیر دولتی هستش که با اهداف بشردوستانه در سال 1971 در فرانسه به ثبت رسیده، اما در حال حاضر یک سازمان بین المللیه و حتی دفتر بین المللیش هم توی ژنو و تو کشور سوئیس. حدود 38,000 نفر هم در همه جای دنیا عضوش هستن. افراد معمولا به صورت داوطلبانه با این سازمان همکاری میکنن و فعالیت هاش هم در موقع بروز بلایای طبیعی یا مثلا بیماری های همگیری مثل همین کرونا که پیش اومده، این سازمان تلاش میکنه که کمک بکنه سیستم های بهداشتی درمانی رو. اتفاقا به خاطر همین کمک ها و تأثیراتش هم در سال 1999 جایزه سلح نوبل رو گرفته. بنابراین این ادعاهایی که مطرح میشه که حالا اینها اومدن جاسوسی میکنن یا مثلا اهداف غیر مشخصی دارن، من فکر میکنم بیشتر برمیگرده به اون توهم توطئه‌ای که متاسفانه در ذهنیت جمهوری اسلامی و سیاستمداران اون همیشه کاملا پررنگ بوده.
آقای توفیقی، اقدام جمهوری اسلامی در متوقف کردن کار این سازمان چه تبعاتی میتونه برای ارسال کمک‌های کشورهای دیگه و یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در بر داشته باشه؟
ببینید، این سازمان هیچ ارتباطی با دولت فرانسه و یا هیچ دولت دیگه ای نداره. مثلا آقای شریعت مداری برگشته گفته که خب فرانسه یک کشوریه که مثلا در جریان جنگ از عراق حمایت کرده، بعد از مجاهدین خلق حمایت کرده، نمیدونم در جنبش سبز اله کرده. ببینید، این صغرا کبراهایی که به عنوان استدلال دارن مطرح میکنن برای این اقدامی که کردن و این اقدام غیر دوستانه‌ای که با سازمان پزشکان بدون مرز کردن، من فکر می‌کنم بیشتر برای پنهان کردن اون ناکارآمدی خودشون در مدیریت بحران این بیماری تا این لحظه بوده. و واقعا این که مثلا حالا یه نماینده مجلسی به اسم آقای دلیگانی میاد میگه که پزشکان بدون مرز اومدن ایران که دور از چشم مثلا متخصصین ایرانی اون سرقت ژنی که در ایران انجام شده اینها رو بررسی بکنن، واقعا اینها یک خزعبلاتیه که دیگه رسیده به یک حد بیمارگونه. ببینید، اولا ایران خودش از یه طرف میگه ما تحریم هستیم، امکانات نمیرسه، بخشی از مردم به خاطر این دارن میمیرن. از اون ور هم وقتی که مثلا یک سازمان بین‌المللی معتبر مثل سازمان پزشکان بدون مرز پا جلو گذاشته در حد ایجاد یک بیمارستان در اصفهان، خب اینها با این توهمات و با این بهانه‌های غیر قابل منطقی و غیر قابل قبول مانع کار اونها میشن. من فکر میکنم این نتیجه جز اختلال در روند کمک رسانی بین المللی نخواهد داشت. من فقط این نکته رو هم عرض بکنم، ایران تنها کشوری نیست که درگیری این قضیه است. این یک پاندمی شده و تمام کشورهای دنیا رو گرفته بدون اینکه همه کشورها دست به دست هم بدن و سازمانهای مخصوصا غیر دولتی و سازمانهای غیر انتفاعی پا پیش بگذارن که کمک بکنن به همدیگه برای حل این داستان. واقعا من فکر میکنم دود مستقیم این نوع برخوردها به چشم مردم خواهد رفت که عملا از یه طرف دارن در اثر بیماری میمیرن و طرف دیگه این نوع اقداماتی که مسئولین جمهوری اسلامی در مخالفت با سازمان‌های معتبر بین‌المللی دارن انجام میدن، اونها رو ناامید میکنه و ممکنه خلل ایجاد بکنه در روند کمک‌های بین‌المللی.
آلن توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی درباره توقف فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در ایران توضیح میداد، اما همچنان درباره بحث کمک‌های بین‌المللی به ایران برای مقابله با بیماری کرونا در این مجله خواهید شنید. بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
وزیر میاد صحبت میکنه، اول صحبتش 5 دقیقه از شبکه خبر تشکر میکنه. یعنی چه آقا؟ وظیفه شبکه خبر یا رسانه چیه؟ وظیفه رسانه اینه که اخبار رو منعکس کنه، لازم نیست تشکر کنه. اینا چیه واقعا؟ اینا شور آماتوری رو در آوردن با اطلاع رسانیشون. این از اون تشکر میکنه، اون از این تشکر میکنه. و کاری که کردین رو بگین، چه کار کردین؟ مملکت فلج شده، هنوز اطلاع رسانه نکرده. آمار 1/4 میگی، 1/5 میگی. واقعا با در مملکت و با مسئولانی چون شما باید گل گرفت.
باید سازمان ملل حقوق بشر بیان رسیدگی بکنن. چرا ایران رو به حال خودش رها کردن؟ این رهبری که به این شکل داره رهبری میکنه مرگ مردمو. اون از سخنرانیش، اون از کارهای دیگرشون، اون از آقای روحانی که میگه جایی رو نبندین، جایی رو قرنطینه نکنین، یکی از سران دیگه میگه فلانجا رو قرنطینه کنین. ببین مردم و اینا به چه روزی انداختن؟ اینا علنی دارن مردم رو به کشتن میدن. باید سازمان ملل، باید حقوق بشر هر جایی که دستش تو این کاره بیاد رسیدگی بکنه.
آقای ترامپ، در مورد بحث تحریم ها، شما این تحریم ها رو فریز کنید تو این مقطعی که کرونا داره به این شکل قربانی میگیره. حداقل این فشار رو بر ملت ما بردارید، فریز کنید، ببرید تو همون ماه آبان ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوریتون. اگر آقای ترامپ پیروز شد، خب قطعا هم این سیاست رو دوباره ادامه میده. اگر پیروز هم نشد، حالا هیئت حاکمه جدید میان دیگه. حداقل اینو به من ایرانی اثبات میکنید که شما بحث منافقانه با من ایرانی ندارید.
الان این پزشکان بدون مرز اومدن ایران، گفتن نمیخوان، میخوان کمک کنن مردم ایران. بابا کمک نمیخوان، به اینا پول بدی میدن، به این پاسدار ماسترا به کسی پول نمیدن. اینا اگه خواستین لوازم بهداشتی چیزی بده، اینا فقط تشنه پولن که پول این جاکششون رو داشته باشن، پول اینا رو بدن بیافتن به جون مردم. بگه اینا اصلا به فکر کسی نیستن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه برای مبارزه با ویروس کرونا 20 میلیون یورو به ایران کمک‌های انسان دوستانه می‌کند. جوزف بورل روز دوشنبه اعلام کرد این مبلغ طی چند هفته آینده به ایران داده خواهد شد. او همچنین گفت اتحادیه اروپا می‌خواهد از درخواست ایران برای وام از صندوق بین‌المللی پول حمایت کند. ایران قبلاً درخواست 5 میلیارد دلار وام از این نهاد بین‌المللی کرده بود، اما صندوق بین‌المللی پول هنوز واکنشی به آن نشان نداده است. همکارم هانا کاویانی در گفتگو با سخنگوی جوزف بورل، پیتر استانو، از او درباره ساز و کار ارسال این کمک ها پرسیده که با هم می شنویم.
اتحادیه اروپا آماده است تا به همه شرکای بین المللی خود که به شدت تحت تاثیر ویروس کرونا و پیامدهای آن هستند کمک کند. ایران یکی از کشورهایی است که خیلی تحت تاثیر این وضعیت بوده و با مشکل مواجه شده. از همین رو جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از مشورت با وزرای کشورهای عضو اعلام کرد که این اتحادیه 20 میلیون یورو آماده کرده تا به ایران برای روبرو شدن با پیامدهای این وضعیت بسیار جدی کمک کند.
میزان این کمک اعلام شده، اما آیا مشخصه که این کمک چگونه به ایران داده میشه؟ آیا نقد خواهد بود؟ چون مثلا به دلیل تحریم نمیشه این وجه از طریق بانک به ایران منتقل بشه.
بله، در شرایط فعلی کمک رسانی به ایران کار ساده ای نیست و این موضوعی است که اتحادیه اروپا نگران آن است و وزرای اتحادیه در این باره تبادل نظر کردند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت که تجارت مشروع بشردوستانه و کمک بشردوستانه علارغم تحریم‌های کنونی آمریکا قابل انجام است. اینکه به صورت مالی این کمک انجام شود یا از طرق دیگر دیگر باید بگویم که کمک اتحادیه اروپا به اشکال مختلف انجام می شود. مثلا خیلی وقتها از طریق همکاران ما در منطقه و در میدان انجام می شود. در مورد کمیسریای عالی پناهجویان سازمان ملل و همچنین سازمانی به نام ریلیف اینترنشنال ما به اینها پول می دهیم و آنها آنچه لازم است را فراهم می کنند. این فقط شامل دارو، تجهیزات و لابراتوار یا کیت آزمایش نمی شود، بلکه مثلا شامل بسته های آموزشی هم می شود که اطلاعاتی را در اختیار شهروندان بگذارند که چگونه بهداشت را رعایت کنند، یا اینکه شامل آموزش کارکنان حوزه بهداشتی و پزشکی هم می شود، یا نحوه قرنطینه کردن افرادی که آزمایش آنها مثبت است. در نتیجه ارسال این کمک طرق مختلف دارد و اتحادیه اروپا در حال کار بر روی آن است. اما همونطور که گفتم بخش مهم آن از طریق همکاران بین المللی ما انجام می شود.
با این وجود میشه گفت که اتحادیه اروپا در نظر داره این کمک ها مستقیم به مردم ایران برسه به جای اینکه از طریق دولت این کمک رو به مردم برسونه؟
برای اتحادیه اروپا همواره شهروند نقطه ثقل یک تلاش است و ما وقتی درباره کمک به جایی فکر می‌کنیم اول به مردم فکر می‌کنیم. اما مردم در چارچوب یک حاکمیت زندگی می‌کنند که مسلماً برخی از کمک‌های ما به وزارت بهداشت خواهد رفت که درخواست رسمی برای کمک ارسال کرده است. بعد هر آنچه اتحادیه بخواهد انجام دهد و برای آن بودجه در نظر بگیرد به سازمان‌هایی که همکار ما هستند داده خواهد شد که مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند. وقتی هم از مردم صحبت می‌کنم منظورم مردمی است که تحت شعاع این وضعیت قرار گرفتند، مثل گروه‌های ضعیف‌تر، آنها که بیماری زمینه‌ای دارند یا معلولان و کهنسالان. همچنین کمک رسانی به پناهجویان افغان در ایران برای ما بسیار مهم است. گروه دیگر پرسنل درمانی هستند که ما برای آموزش آنها تلاش می‌کنیم و برای این کار ما با دولت ایران همکاری می‌کنیم و وزارت بهداشت طبیعتاً همکار ما در این زمینه است.
از روز گذشته پزشکان بدون مرز با چالش مواجه شده برای عملیات ساخت یک بیمارستان صحرایی در اصفهان. نیروهای اصولگرا و تندرو در ایران نمیخواستن که این کمک عملیاتی بشه. از طرف دیگه وزیر خارجه آمریکا تهران رو متهم کرده که به دلیل فساد حکومتی کمک‌های بین‌المللی بین مردم عادلانه تقسیم نمیشه. شما چگونه با این گونه چالش‌ها در زمینه کمک خودتون با ایران مواجه خواهید شد؟
به نظر من بهترین تضمین برای این کمک اتحادیه اروپا شرکایی هستند که ما با آنها همکاری می‌کنیم. کمیسریای عالی پناهجویان سازمان ملل نهادی بسیار مهم در ساختار سازمان ملل متحد است و کسی نمی‌تواند در این باره تردید داشته باشد، یا نهادهای دیگری مثل ریلیف اینترنشنال یا انستیتو پاستور. در نتیجه همکاری ما با چنین نهادهایی تضمین کافی در این زمینه هست که کمک به کسانی که به آن احتیاج دارند خواهد رسید و ما ابزار خودمان را داریم برای اینکه از نحوه استفاده از این کمک ها با خبر شویم تا بدانیم که در راستای اهدافمان بوده و این هدف کمک به مردمی است که به آن نیاز دارند.
سوال آخرم درباره موضوع درخواست کمک ایران از صندوق بین المللی پوله که آقای بورل اعلام کرد اتحادیه اروپا از این درخواست ایران حمایت خواهد کرد. آیا این حمایت به این معنیه که اتحادیه اروپا در این زمینه با آمریکا هم رایزنی میکنه یا خیر؟ چون بدون همراهی آمریکا این کمک تایید نخواهد شد.
همونطور که گفتم روز دوشنبه موضوع کمک بشردوستانه به ایران در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا مطرح شد. صحبت درباره این بود که چگونه میتوان به ایران کمک کرد و در این حال وضعیت را باثبات کرد. من وارد جزئیات این که قدم‌های بعدی ما چه خواهد بود نمی‌شوم، اما ما در این زمینه کار خواهیم کرد و این موضوع گفتگوها در سطح بین‌المللی خواهد بود. اتحادیه اروپا همواره تلاش می‌کند راه حل‌هایی پیدا کند که مبنای آن نگاه چند جانبه گرایانه است و مردم در مرکز آن باشند، چرا که تمرکز اصلی باید این باشد که چگونه به مردم ایران و البته سایر کشورهایی که بسیار تحت تاثیر این وضعیت هستند میتوان کمک کرد، چرا که این موضوعی است برای همه بشریت.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره کمک‌های این اتحادیه به ایران.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روسیه میگوید به احتمال زیاد تولید نفت خود را افزایش نخواهد داد. رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی روسیه اعلام کرده که هیچ کس نمی‌توانست چنین وضعیتی را پیش‌بینی کند که بازاری برای فروش نفت وجود نداشته باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مدیران بزرگترین شرکت‌های نفتی روسی دوشنبه جلسه با وزیر انرژی روسیه برگزار کردند که نتیجه در بر نداشت. در پی این نشست نیل ماگانف رئیس شرکت تاتنفت به خبرنگاران گفت همه چیز در حال فروپاشی است. او تشریح کرد روسیه تا پایان ماه جاری به توافق با اوپک پلاس ادامه خواهد داد و بسیار بعید است از ماه آینده تولید خود را افزایش دهد، زیرا به گفته ای وی با وضعیت کنونی بازار این اقدام بی‌معناست. او افزود فکر نمی‌کنم کسی می‌تواند چنین تحول را پیش‌بینی کند که نفت صادراتی روسیه بازاری نداشته باشد. به تازگی خبرگزاری رویترز به نقل از دلالان نفتی گزارش داد کشورهای اروپایی که خریداران سنتی نفت روسیه به شمار می‌روند، از تخفیف‌هایی که عربستان سعودی پیشنهاد کرده استقبال و از خرید نفت اورال روسیه صرف نظر کردند. از سوی دیگر چین در پی افت شدید تقاضا و همچنین از ترس تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های در زیر مجموعه روسنفت، دومین تولید کننده بزرگ نفت جهان پس از ارامکو، از ادامه خرید نفت از این شرکت سرباز زد. در نتیجه بر اساس این گزارش میزان ذخیره نفت بی مشتری اورال رو به افزایش است و در این شرایط شرکت گلنکور بزرگترین نفتکش جهان را به مدت 6 ماه اجاره کرد تا نفت روسیه را تا بهبود وضعیت بازار نگه دارد. یوگنی نوواکوف کارشناس مسائل انرژی میگوید بازار نفت گرفتار طوفان فراگیر شده.
انگیزه این بود که نفت شیل آمریکا که به تهدیدی بزرگ برای تولید کنندگان سنتی نفت تبدیل شده از بازار رانده شود. از دید کرملین با خروج از اوپک پلاس و کاهش بهای نفت این هدف تحقق می‌یافت. اما برهم زدن اوپک پلاس با چند عامل دیگر همزمان شد که وضعیت را غیر قابل کنترل کرده. چنانچه عربستان سعودی به افزایش تولید و فروش نفت زیر قیمت ادامه دهد و بحران اقتصادی در جهان عمیق‌تر شود، بهای نفت بی توجه به نوسانات کوتاه مدت بازار همچنان روند نزولی خواهد داشت تا اینکه شمار قابل توجه تولید کنندگان به استخراج زیانده پایان دهند. اما این تحول سریع نخواهد بود. خوشبینی مسئولین روس بیجاست. به رغم ادعایشان مبنی بر کنترل کامل اوضاع، آنها این تحولات را پیشبینی نکرده بودند و بر اثر این کوتاه‌بینی اقتصاد روسیه به شدت متضرر می‌شود.
مدیران هفت شرکت بزرگ نفتی روسی دوشنبه در جلسه در وزارت انرژی روسیه حضور یافتند. به گزارش تاس، عدم شرکت رئیس روسنفت در این جلسه به چشم می‌آمد. ایگور سیچین که از نزدیکان ولادیمیر پوتین است و بنا به گزارش‌ها همو رئیس جمهور روسیه را به خروج از اوپک پلاس ترغیب کرده بود، اخیراً مدعی شد سقوط بهای نفت مانع افزایش تولید روسیه نخواهد شد و ابراز اطمینان کرد تا پایان سال نفت شیل آمریکا از بازار خارج خواهد شد و بهای نفت به بشکه 50-60 دلار میرسد. به گزارش تاس، میان شرکت‌های نفتی روسی اختلاف نظر شدیدی در این رابطه وجود دارد. در رسانه‌های بین‌المللی، مصاحبه لئونید فیدون، صاحب لوکویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه با شبکه ربکا، بازتاب گسترده‌ای داشت که در آن او بهای کنونی نفت را فاجعه و تصمیم دولت برای خروج از اوپک پلاس را کوتاه‌بینانه خواند. در واکنش دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت فاجعه رخ نداده و قبلا نیز دوره بهای پایین نفت را پشت سر گذارنده ایم.
بی‌شک وضعیت بهای نفت مطلوب نیست، اما نمیتوانیم قبول کنیم این وضعیت برای روسیه فاجعه آمیز است. از ذخایر کافی ارزی برخورداریم و با شرایط پیش آمده مقابله خواهیم کرد.
روسیه عربستان سعودی را متهم می‌کند که با پیشنهاد تمدید شرایط کنونی اوپک پلاس مخالفت کرد و باعث از بین رفتن این توافق شد. کشورهای اوپک حجم بیشتر کاهش تولید را هماهنگ کرده بودند، اما روسیه این ابتکار را نپذیرفت. در میان جنگ قیمت میان روسیه و عربستان سعودی و نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا و رکود جدید در اقتصاد جهانی، بازار نفت با یکی از بدترین دوران روبرو شده و گزارش اخیر شرکت مشاوره انرژی وود مکنزی هاکیست با قیمت کنونی حدود 25 دلار برای بشکه نفت برند، 10% از تولید جهانی نفت صرفه اقتصادی ندارد. بر پایه این گزارش، حتی اگر اوپک و کشورهای همپیمان دوباره برای کاهش تولید توافق کنند، باز هم نفت مازاد در جهان به میزانی است که قیمتها را پایین نگه می‌دارد. روسیه اعلام کرد شرایط توافق جدید با اوپک فراهم نیست. آن نرایسک، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
نوروز همیشه یادآور روزهایی است که قرار است به یاد هم باشیم و غبار غم را از چهره زندگی بشوییم. یادآور روزهای پیام دادن و آرزوی بهترین ها کردن برای یکدیگر. بشنویم با هم پیام نوروزی لوئیس چیگناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر.
عید نوروز را به هموطن عزیزم که در ایران که از خارج از کشور تبریک میگم. ما همه مون در یک کشتی هستیم و باید به شادی و خوشی به ساحل برسیم. اتفاقات بدی در تاریخ ایران افتاده و این هم یکی از اوناست. اشکال نداره، منزل بمونیم. چه خوب که ما میتونیم الان کتاب بخونیم، چه خوب الان وقت خواهیم داشت موزیلی گوش کنیم. رمان‌های قشنگی نوشتن نویسنده ایرانی، شاعرای ما شعرهای فوق‌العاده گفتن، آهنگسازان خودمون چه سنتی چه خارجی چه اروپایی موسیقی فوق‌العاده نوشتن و خب در زندگی روزمره ما نتونستیم واقعا وقت نکردیمش نه، ولی الان یه موقعیت خوبیه، بشینیم و گوش کنیم و خیلی لذت خواهیم برد. پس عید ما، عید همه ما تبریک میگویم، به خدا میسپارم شما رو، مواظب خودتون باشین، چون هر یک فرد ایرانی در دنیا برای ما ارزش داره. اونه که مواظب خودتون باشین، به شما احتیاج داریم، شما رو دوست داریم. انشالله این خانواده بازم دور هم جمع خواهد شد، در عید روزهای آینده با هم جشن خواهیم گرفت. سال نو مبارک.
عدم توافق میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله منجر به قطع 1,000,000 دلار کمک مالی آمریکا به افغانستان شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار یک اطلاعیه از اینکه این دو نتوانستند بر سر ایجاد یک دولتی که بتواند به چالش‌های حکومتداری، صلح و امنیت رسیدگی کند، ابراز تأسف کرد و این اختلاف‌ها را در رابطه مستقیم با امنیت ملی آمریکا دانست. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پس از بازگشت از کابل با صدور اطلاعیه‌ای از ادامه اختلافات میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله شدیداً انتقاد و تاکید کرد به خاطر امنیت ملی آمریکا 1,000,000,000 دلار از کمک‌های خود به این کشور را کاهش خواهد داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بامداد دوشنبه 4 فروردین با هدف ارزیابی و پیشبرد توافق صلحی که ماه گذشته میان واشنگتن و گروه طالبان به دست آمد وارد افغانستان شد. اختلافات داخلی در صحنه سیاست افغانستان بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنان یک معضل جدی بر سر راه دولت کابل است و مذاکرات میان افغانی را با مشکل روبرو کرده است. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله که هر دو خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می دانند، بعد از ظهر دوشنبه 19 اسفند ماه در 2 مراسم جداگانه ادای سوگند کردند. وزیر امور خارجه آمریکا از اینکه محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نتوانستند روی یک حکومت فراگیر با هم به توافق برسند، اظهار تأسف کرد و آن را بی احترامی به مردم افغانستان، آمریکایی‌ها و شرکای ائتلافی که در افغانستان قربانی مالی و جانی دادند دانست. طارق فرهادی، مشاور پیشین دولت افغانستان در ژنو، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که باید هشدار آمریکا را جدی گرفت، چون قطع کمک‌های آمریکا به اقتصاد افغانستان آسیب جدی خواهد زد.
به نظر من قطع کمک‌های 1,000,000,000 دلاری آمریکا در حالت فعلی برای افغانستان سنگین تمام خواهد شد، چون افغانستان یک کشور است آسیب پذیر و اقتصادش بر روی کمک خارجی ایستاده است و در حالت است که آینده چندان معلوم نیست، از دست دادن 1 میلیارد دلار کمک خارجی سنگین است. البته از کمک های امریکا وقتی که 1 میلیارد میگویند، همه 1 میلیارد به افغانستان